ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. به مجله شبانگاهی چهارشنبه شب 15 شهریور 1396 خوش آمدید. من آرش حسنیا هستم، در این بخش خبری با شما همراه خواهم بود با این مجله خبری که آغاز آن با خبرهاست، خبرهای منتخب ایران و جهان از امروز و امشب با رضا جمالی.
ممنون آرش، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. بازرسان ویژه سازمان ملل متحد اعلام کردند که نیروهای نظامی سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور تاکنون بیش از 12 بار از سلاح شیمیایی استفاده کردند که حمله به خان شیخون نیز یکی از آنها بوده است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که بازرسان ویژه جنایات جنگی سازمان ملل از جمله گفتند در ماه آوریل گذشته فروردین ماه به منطقه خان شیخون که قربانیان زیادی بر جای گذاشت نیروی هوایی سوریه از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است. یک کمیته سازمان ملل که مسئول رسیدگی به این موضوع است اعلام کرد تازه‌ترین یافته‌ها حاکی است که هواپیماهای دولتی در حمله به خان شیخون از گاز سارین استفاده کرده و موجب مرگ 80 غیر نظامی شدند. حکومت سوریه دست داشتن در حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون را رد کرده است. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل روز چهارشنبه ضمن اظهار نارضایتی از همه پرسی پیش رو در کردستان و عراق گفت که ایران از تمامیت ارضی عراق دفاع و حمایت میکند. به گزارش ایرنا آقای ولایتی که در یک نشست خبری سخن میگفت در این باره افزود همه پرسی به تمامیت ارضی عراق لطمه میزند و مقدمه تجزیه این کشور است. حکومت اقلیم کردستان عراق قصد دارد 3 مهر ماه 25 سپتامبر در مورد جدایی از کشور عراق یک همه پرسی برگزار کند. این همه پرسی الزام‌آور نیست و دولت اقلیم هم گفته رأی آری مردم لزوماً به معنای جدایی از عراق نیست. علاوه بر ایران، دولت مرکزی عراق، ترکیه و آمریکا نیز با برگزاری این همه پرسی مخالفت کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که درباره تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود نوشت که ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض روا ندارند. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه متن این نامه را که از سوی محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای امضا شده منتشر کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز با انتشار تصویر این نامه نوشته که امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه خود به آیت الله خامنه ای خواستار توجه بیشتر به حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران شده است. در حالی رهبر جمهوری اسلامی بر رفع تبعیض‌ها بر اساس قانون اساسی تاکید کرده که در اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب رسمی کشور مذهب شیعه اثناعشری است و در اصل 115 نیز مناصب عالی نظام یعنی رهبری ریاست جمهوری فقط به شیعیان اختصاص داده شده است. در خبر دیگر پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌های کشور فراهم نشود ترجیح می‌دهد به عنوان نماینده مجلس به هیچ ورزشگاهی نرود. به گزارش ایلنا این نماینده اصلاح طلب مجلس با تاکید بر پیگیری اجازه حضور بانوان در ورزشگاه‌ها پیشنهاد داد تا در یکی از دربی‌های پایتخت به صورت آزمایشی اجازه حضور بانوان داده شود تا به گفته او ابعاد این موضوع روشن شود. همزمان مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که آمادگی ساختاری و فیزیکی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌های کشور فراهم نیست. ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها در حالی است که به گفته طیبه سیاوشی نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها وجود ندارد. و خبر آخر این که بنابر اعلام بانک مرکزی از 20 شهریور ماه جاری فروش ارز مسافرتی به مسافران بر اساس نرخ مبادله‌ای متوقف خواهد شد و فروش ارز از طریق نظام بانکی به نرخ آزاد صورت می‌گیرد. در ایران قیمت ارزهای مهم جهانی همچنان چند نرخی است و فروش این ارزها به مسافران تاکنون از طریق شبکه بانکی به میزان محدود و با تخفیف بسیار کمی نسبت به بازار آزاد انجام گرفته است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین و تازه‌ترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. اما پس از شنیدن خبرها گذری و نظری داشته باشیم بر فهرست آنچه در این مجله تقدیم شما خواهد شد. پینگ پونگ کلامی روی میز برجام. نیکی هیلی میگوید چشم پوشی میتواند از ایران کره شمالی دیگری بسازد. پاسخ بی سابقه آیت الله خامنه ای به مولوی عبدالحمید. تبعیض جایز نیست. بحران شبه جزیره کره روی نقطه جوش. آمریکا به دنبال تحریم، روسیه در پی مذاکره.
هنوز نگفتن که تحریم‌های جدید شامل چه چیزهایی خواهد بود.
میزبان پشت در، میهمان در خانه. آزادی برای زنان ایرانی آزاد نیست. و بانوی صلح زیر ضرب انتقاد جهانیان. سازمان ملل متحد از میانمار به دلیل وضعیت مسلمانان روهینگیا انتقاد کرد. و اگر با من تا پایان این مجله شبانگاهی همراه باشید، بیش از اینها که گفتم تقدیم شما خواهد شد. در آمریکا سخنان نیکی هیلی نماینده این کشور در سازمان ملل درباره سرنوشت توافق اتمی با ایران و مواضع ایالات متحده در قبال آن سوژه تحلیل‌های رسانه‌ها شده است. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن نگاه گذرایی داشته به تحلیل‌های برخی از رسانه‌ها در این زمینه که می‌شنویم.
سخنان نیکی هیلی نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد در مورد مواضع احتمالی آینده واشنگتن در قبال توافق اتمی با ایران سوژه داغ بحث‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ها در مورد سرنوشت برجام شده است. توافقی که به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده روح آن از جانب دولت ایران نادیده گرفته شده و به گفته نماینده آمریکا در سازمان ملل مفاد آن بارها از سوی جمهوری اسلامی نقض شده است. در پی این سخنان تحلیلگران هر یک از جنبه ای به سرنوشت برجام پرداختند. خانم نیکی هیلی روز سه‌شنبه در نشستی در انستیتوی امریکن انترپرایز مطالبی را درباره توافق اتمی به گفته او ناقص و معیوب با ایران مطرح کرد که بسیاری آن را نقشه راه آینده آمریکا در قبال توافق برجام نامیدند. از جمله نکات برجسته سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل تأکید بر این نکته بود که تصمیم نهایی در قبال این توافق بر عهده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود که البته بارها آن را با عنوان توافقی بسیار بد توصیف کرده است. If the president chooses not to certify Iranian compliance, that does not mean the United States is withdrawing from the JCPOA. خانم هیلی گفت اگر رئیس جمهوری آمریکا پایبندی ایران به اجرای توافق اتمی را تایید نکند، این به مفهوم آن نخواهد بود که ایالات متحده از توافق برجام کناره می‌گیرد. ولی شبکه خبری CNBC در تحلیلی گفته است نشانه‌های محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه دونالد ترامپ ماه آینده میلادی در گزارش خود به کنگره اجرای توافق برجام توسط ایران را تایید نخواهد کرد. قانونی از قوانین آمریکا می‌گوید که رئیس جمهوری این کشور باید هر سه ماه یک بار در گزارشی به کنگره تایید کند که دولت ایران توافق اتمی را نقض نکرده و تحریم‌های معلق شده مناسب و متناسب با رفتار تهران است و این امر برای منافع ملی آمریکا حیاتی خواهد بود. انستیتوی امریکن انترپرایز خود در شرحی به قلم خانم دانیلا پلیتکا معاون ارشد امور خارجی و سیاست دفاعی این اندیشکده میگوید که دولت ترامپ حتی در صورت نقض بندی از مفاد توافق توسط ایران میتواند از تایید کامل پایبندی جمهوری اسلامی به اجرای برجام خودداری کند و در چنین سناریویی به گفته خانم هیلی کنگره برای تصمیم گیری درباره اعمال دوباره تحریم ها و یا ادامه وضع موجود 60 روز فرصت خواهد داشت. نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه در سخنان خود همچنین با برشمردن رفتار حکومت ایران در منطقه و پیشینه آن در پنهانکاری هشدار داد که چشم پوشی بر رفتار آن میتواند به ظهور کره شمالی دیگری بیانجامد. If we continue to not look at the Iranian activity, if we continue to just say oh we'll deal with that later, we will be dealing with the next North Korea. نشریه آنلاین کانادا فری پرس در مقاله‌ای به مدل کره شمالی پرداخته و گفته است تنها توافقی که مهم است توافقی است که ایران با کره شمالی دارد. ولی در شبکه خبری CNN در بحث‌های مربوط به سخنان خانم هیلی مدیر ارشد اندیشکده امریکن پروگرس توانایی‌های اتمی ایران را به زیر سوال برد. شبکه CNN در تحلیل جداگانه‌ای هم با اشاره به سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است که توافق اتمی با ایران موجب شکوفایی صنعت جهانگردی در این کشور شده و از هنگام تعلیق تحریم‌ها میزان بازدید جهانگردان از ایران به طور چشمگیری افزایش یافته، به نحوی که در مقایسه با سال گذشته میزان این بازدیدها 50% بالا رفته است.
گزارشی شنیدید از نادر صدیقی. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که از تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده بود پاسخ داد. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه متن این نامه رو که از سوی محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای امضا شده منتشر کرده. بیشتر بشنویم در همین ارتباط از شیرین فامیلی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که از تبعیض نسبت به اهل سنت انتقاد کرده نوشته است همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و تأکید او بر رفع تبعیض‌ها بر اساس قانون اساسی در حالی است که در اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب رسمی کشور مذهب شیعه اثناعشری اعلام شده و در اصل 115 نیز مناصب عالی نظام یعنی رهبری و ریاست جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام‌ها محرومند. آیت الله خامنه ای در ادامه پاسخ خود افزوده، آغاز نقل قول، همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشیم و اجازه ندهیم دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند. پایان نقل قول. محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای در بخشی از این نامه نوشته که رهبر جمهوری اسلامی از علاقمندی مولوی عبدالحمید به جمهوری اسلامی و جانبداری و حمایت و دفاع او از کشور و به نوشته او آرمانهای والای انقلاب اسلامی قدردانی کرده است. خبرگزاری تسنیم نیز با انتشار تصویر این نامه نوشته که امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به علی خامنه ای خواستار توجه بیشتر به حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران شده است. این برای نخستین بار نیست که مولوی عبدالحمید نسبت به ضرورت رفع تبعیض از اهل سنت نامه‌نگاری یا سخنرانی می‌کند. وی بارها درباره این موضوع سخن گفته و از جمله در سفر استانی محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود به سیستان و بلوچستان در خطبه نماز جمعه گفته بود که برای پیشرفت استان ابتدا باید رفع تبعیض صورت گیرد. او چند سال پیش نیز در یکی از خطبه‌های نماز عید فطر گفته بود که بارها در این زمینه به آقای خامنه ای نامه نوشته و پاسخی دریافت نکرده و یکی از دغدغه‌های اهل سنت را نبود ارتباط مستقیم با رهبر جمهوری اسلامی برای بیان مستقیم مشکلات اهل سنت به او اعلام کرده بود. نامه اخیر با اینکه با امضای رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده اما یکی از معدود واکنش‌های تقریبا مستقیم آقای خامنه ای به درخواست‌های اهل سنت است.
شیرین فامیلی بود که گزارش میداد. شما هم اگر به موضوع این گزارش علاقمند بودید یا مسئله شما هم هست، نظرات خودتون رو از راه‌های مختلفی که در اختیار شماست به ما منتقل کنید تا اون رو با دیگر همراهان رادیو فردا شریک بشیم. تا اینجا این مجله شبانگاهی ما برای شما گفتیم، حالا نوبت به شما میرسه تا برای ما بگید. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای در نامه‌ای به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که درباره تبعیض نسبت به اهل سنت به ایشون شکایت کرده بودند نوشتند که همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. واقعا که خیلی مسخره است این صحبت ایشون. یعنی حرف اول رو معارف دینی یعنی شورای نگهبان میزنه، بعدش قانون اساسی. آقای خامنه ای، در نظام ساخته و پرداخته شخص شما هیچ اقلیت مذهبی نه تنها حق ابراز نظر و آزادی عقیده نداره، بلکه حق و حقوق مسلم اجتماعی اونا هم نیز پایمال شده.
این برادران قاچاقچی خودمون همونطوری که شیوه مافیاهای قاچاق جهان هست، اجازه نمیدن که کولبرهای ضعیف و ناتوان با اونا رقابت کنن. این کولبرهای عزیز یا بایستی برای برادران قاچاقچی کار کنن یا باج و تلکه ماهیانه رو به اونا بدن، وگرنه با گلوله سرخ از میون برداشته میشن.
آقا در هیچ جای دنیا شما نمیبینی که مردم خودشو به خاک و خون بکشه. این کوله برای تحت ستم تو ایران آقا چرا باید کشته بشن؟ این همه ثروت داره ایران، بعد مردم خودتون رو به خاک و خون بکشید. بس کنید اینقدر ظلم و ستم به مردم ایران رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یه راه آسون دیگه هم برای این که شما نظرات و انتقادها و پیشنهادهاتون رو برای ما ارسال بکنید وجود داره و اون اینه که عضو کانال تلگرام رادیو فردا بشید و مطالب و تصاویر خودتون یا نظرات خودتون رو و صوت خودتون، صدای خودتون رو از طریق آدرس @فرداگرام برای ما بفرستید که راه ساده و امنی هست. انتقاد به موضوع حساس منع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در پی مسابقه روز سه‌شنبه ایران و سوریه بار دیگر مجال مطرح شدن پیدا کرده. دامنه این انتقادها به حدی انعکاس یافته که نتیجه نامطلوب تساوی این بازی چندان هم مورد توجه واقع نشده. در همین راستا وبسایت ورزشگاه آزادی تهران روز چهارشنبه برای ساعاتی هک شده بود که در اعتراض به ممانعت از ورود زنان ایرانی برای دیدن مسابقه فوتبال اخیر بود. بیشتر بشنویم از تحولات پس از این بازی و در خلال خود بازی از شاهین بشیری.
مسابقه فوتبال ایران و سوریه در روز سه‌شنبه 14 شهریور ماه یک بار دیگر نمک بر زخمی ریخت که مدت هاست سر باز کرده و این بار حتی با یک تبعیض آشکار همراه بود. ماجرا از این قرار است که تعداد قابل توجهی از زنان سوری اجازه یافتند در ورزشگاه آزادی حضور یابند و به تشویق تیم کشورشان بپردازند، در حالی که زنان ایرانی با وجود آنکه از مدتی قبل اقدام به تهیه بلیط کرده بودند به دلیل ابطال بلیط‌ها از حضور در ورزشگاه منع شدند. این در حالی است که دامنه منتقدان این نوع برخورد با بانوان ایرانی مدتی است که حتی به مجلس نیز رسیده و نمایندگانی همچون پروانه سلحشوری و طیبه سیاوشی از فراکسیون زنان از عدم حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه‌ها انتقاد کردند. تا جایی که به گزارش ایسنا پروانه سلحشوری با وجود آنکه مجوز حضور در ورزشگاه آزادی را داشت، برای اعتراض به برخوردی که با سایر بانوان ایرانی در این زمینه می شود از حضور در ورزشگاه امتناع کرد. این در حالی است که طیبه سیاوشی نماینده دیگر مجلس روز سه‌شنبه برای تماشای بازی ایران و سوریه در ورزشگاه حاضر شد. وی در این باره گفته است با حضور در ورزشگاه آزادی می‌خواسته اعلام کند که باید در چنین فضاهایی حضور داشت و صرف نشستن و اعتراض کردن راه به جایی نمی‌برد. سیاوشی از یکسان نبودن قانون برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه آزادی علارغم حضور زنان سوری نیز انتقاد کرد و گفت اگر این قانون است که هیچ خانومی نباید در ورزشگاه حضور پیدا کند، نباید استثنایی برای آن قائل شد. وی پرسید با چه مجوزی به زنان سوری اجازه حضور در ورزشگاه داده شده ولی این فرصت از زنان ایرانی دریغ شده است؟ در همین حال شهین دخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، روز سه‌شنبه 14 شهریور با انتشار مطلبی در توییتر خود در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها، این حضور را از جمله حقوق آنها دانسته و با ذکر ماده 89 منشور حقوق شهروندی نوشته است: حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و بین‌المللی حضور یابند. موضوع شرکت زنان در ورزشگاه‌ها و مراکز ورزشی برای تماشای مسابقات سال‌هاست که در ایران مطرح شده و تاکنون مقامات حکومتی و شماری از مراجع تقلید با آن مخالفت کردند. پیش از این در چندین نوبت گروهی از زنان برای ورود به ورزشگاه آزادی در مقابل در ورودی آن تجمع کردند که این اقدام با واکنش خشن نیروی انتظامی روبرو شد.
گزارشی که میشنیدید رو شاهین بشیری همکارم ساخته بود. موضوع اعتراض‌ها و انتقادها به ممانعت از ورود بانوان ایرانی برای دیدن مسابقات فوتبال و دیگر مسابقات ورزشی به ورزشگاه‌ها این بار چنان عیان بود که بخش قابل توجه و شمار قابل توجهی از رسانه‌های داخل ایران از جمله روزنامه‌های امروز به این موضوع پرداختن و در صفحه نخست خودشون ردی از این اعتراض‌ها رو منتشر کردند. با افزایش تعداد آوارگان مسلمان میانمار که مسیر خطرناکی رو برای یافتن سرپناه در بنگلادش طی می‌کنند، بر شدت انتقادها از حکومت میانمار افسوده شده و دبیرکل سازمان ملل متحد درباره پاکسازی قومی هشدار داده. این در حالیه که آن سان سوچی میگه اینها اتهاماتی بر مبنای یک کوه یخی از اطلاعات غلطه. هانا کاویانی گزارش میده.
15 سال در حصر خانگی بود، برنده جایزه نوبل صلح و نمادی از دموکراسی خواهی. امروز رهبر دفاکتو میانمار است و به شدت تحت فشار. برخی این روزها می نویسند باید جایزه نوبلی که 26 سال پیش به آن سان سوچی داده شده پس گرفته شود. این فشارها پس از آن شدت گرفته که هر روز بر میزان مسلمانان روهینگیایی که از مرز میانمار وارد بنگلادش می شود افزوده می شود و تنها در 10 روز اخیر تعداد آنها به حدود 150 هزار نفر رسیده است. خانواده‌هایی که روزها در گلولای پس از باران‌های موسمی راه می‌روند، سوار بر قایق‌های غیر مجهز می‌شوند و سعی می‌کنند از خشونت‌هایی که در استان راخینه در میانمار در جریان است بگریزند. اما آن سان سوچی 72 ساله می‌گوید آنچه او حکومت میانمار و ارتش آن کشور در رابطه با آن متهم می‌شوند کوه یخی عظیمی از اطلاعات غلط است. خشونت‌ها در راخینه موضوع تازه‌ای نیست. اقلیت مسلمان روهینگیا در این منطقه جمعیتی حدوداً 1 میلیونی دارد، اقلیتی که بعضاً از حق تابعیت هم سلب شدند. در میان این گروه از مسلمانان چندی است که گروهی به نام ارتش رستاخیز روهینگیا یا حرکت الیقین اسلحه به دست گرفته و از حدود 1 سال پیش اقداماتی را علیه نیروهای نظامی میانمار انجام می‌دهد. اما آنطور که برخی اعضای پیشین این گروه به خبرگزاری فرانسه گفتند، تجهیزات آنها به شدت ابتدایی است و آنها در حال جنگی نابرابر با یکی از ارتش‌های قدرتمند منطقه هستند. این گروه همان افرادی هستند که خانم سوچی آنها را تروریست می‌خواند، اگرچه حرکت الیقین این را رد می‌کند و می‌گوید آنها غیر نظامیان را هدف نگرفتند. دولت میانمار اما می‌گوید برخی قربانیان خشونت‌های راخینه غیر نظامیان بودایی بودند و هزاران تن از آنها هم مجبور به ترک خانه‌های خود در این منطقه شدند. روی کرده آن سان سوچی و حکومت میانمار به اقلیت مسلمان روهینگیا هرچه باشد با انتقادهای شدید بین المللی روبرو شده و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت درباره افزایش خشونت‌ها و فاجعه انسانی در این منطقه ابراز نگرانی کرده است. آقای گوترش هشدار داده که خطر پاکسازی قومی در میانمار وجود دارد که می‌تواند به بی‌ثباتی در این منطقه دامن بزند. اما خانم سوچی می‌گوید متحدانش از جمله روسیه و چین مانع از تصویب یک قطعنامه در این زمینه خواهند شد. دیگر همراه حکومت میانمار نراندا مودی نخست وزیر هند است که روز چهارشنبه در دیدار با آن سان سوچی گفت نگرانی‌های میانمار را درک می‌کند. دولت او پیشتر هم تهدید کرده بود که حدود 40,000 مسلمانی که از میانمار در طول این سال‌های اخیر به هند رفتند را اخراج کند. اما از این سو رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شدت در تلاش برای کمک به مسلمانان میانمار است و روز چهارشنبه گفته پس از صحبت با خانم سوچی قرار است ترکیه 10,000 تن کمک برای روهینگیایی آواره ارسال کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه از دولت میانمار خواست جلوی به گفته او جنایات وحشیانه علیه مسلمانان را بگیرد.
گزارشی رو که میشنیدید کاری بود از همکارم هانا کاویانی. خشونت‌ها علیه اقلیت مسلمان در میانمار به موضوع مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از جمله توییتر بدل شده که با هشتگ روهینگیا یا سیو روهینگیا در حال توییت کردن انتقادها، اعتراضها و نظرها و عکس‌هایی از اتفاقات میانمار هستند، به طوری که این هشتگ‌ها رو تونستن به ترندهای بالای جهانی بدل بکنن. طی سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه به تهران، روسیه و ایران بار دیگر بر ضرورت هماهنگی عملیات نظامی دو کشور در سوریه تاکید کردند. در این دیدار همزمان با شکست شدن محاصره دیرالزور برگزار شد و طرفین این تحول را نتیجه همکاری راهبردی دولت سوریه، روسیه، ایران و حزب الله دونستند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بررسی آخرین تحولات میدانی سوریه و تدارکات ششمین دور مذاکرات آستانه، مهمترین هدف سفر الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، به تهران اعلام شد. لاورینتیف سه‌شنبه در پی دیدارهای جداگانه با حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی این کشور، رایزنی‌های مستمر مقامات دو کشور پیرامون سوریه را درای اهمیت فراوان ارزیابی کرد. حسین جابری انصاری روند بسیار سریع تحولات سوریه را دلیل کوتاه شدن فاصله ها بین رایزنی‌های مقامات روسیه و ایران دانست. همچنین علی شمخانی اظهار داشت پایبندی همه طرف ها به راه حل سوری و رعایت حق انتخاب این کشور در تعیین سرنوشت خود بدون دخالت خارجی زمینه را برای تسریع خروج از این بحران فراهم می آورد. نیکیتا سماگین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه و ایران در حال از انتخاب مردم سوریه سخن به میان می آورند که این کشور به پایگاه نظامی خود تبدیل کردند.
На территории Сирии сейчас военные действия, которые ведутся в основном за перемену власти в Сирии, в которой участвовала оппозиция власти.
جنگی که اپوزیسیون سوریه برای تغییر حکومت این کشور داشت، عملاً خاتمه یافته و دست کم مرحله نظامی این مبارزه به پایان نزدیک شده. اما این بدان معنا نیست که امید به بازگشت ثبات به سوریه وجود داشته باشد. بشار اسد صرفاً به زور روسیه و ایران در قدرت باقی مانده و برای بقای حکومت وی لازم است نیروهای روسیه و ایران در سوریه بمانند. ایران مشغول تأسیس پایگاه‌های نظامی در سوریه است و روسیه پایگاه‌های هوایی و دریاییش در این کشور را گسترش داده و اگر مسکو نمی‌خواهد آینده سوریه را کلاً به تهران بسپارد، ناچار است نیروهای قابل توجهی را در سوریه نگه دارد. به نظر می‌رسد سایر بازیکنان این بحران واقعیت جدید را پذیرفتند و حتی اسرائیل که از همه بیشتر از این واقعیت متضرر شده، صرفاً می‌تواند از حضور نیروهای خارجی گله کند و نظرات خود را درباره سوریه پس از جنگ به اطلاع روسیه برساند.
نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه روز عازم تهران شد که واحدهای ارتش سوریه با شکستن خطوط دفاعی حکومت اسلامی پیرامون دیرالزور به محاصره ساله این شهر پایان دادند. به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با ارسال پیام تبریک به بشار اسد همتای سوریش شکست شدن محاصره دیرالزور پیروزی راهبردی دانست. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز به همتای سوری خود تبریک گفت و طی دیدار با الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، سه‌شنبه در تهران گفت نتایج ارزشمند همکاری راهبردی ایران، سوریه، روسیه و جبهه مقاومت در مقابله واقعی با تروریسم به صورت مستمر در عرصه‌های میدانی و سیاسی در حال ظهور و بروز است. استانیسلاو تاراسوف، کارشناس مسائل بین الملل نزدیک به کرملین، روسیه و ایران را پیروز جنگ سوریه می داند.
Разные силы влияли на Сирию, чтобы разодрать ее на куски, и только Россия и Иран смогли вот поддержать.
قدرت‌های بسیاری سعی کردند سوریه را تکه تکه کنند، اما به کمک روسیه و ایران بشار اسد یک پارچگی سوریه را حفظ کرده است. در حالی که نیروهای ائتلاف بین الملل همچنان در رقه گرفتارند، مسکو، تهران و دمشق به پیروزی جدیدی دست یافتند. پایان محاصره دیرالزور پس از آزادی تدمر و حلب نشانگر پیروزی اسد و متحدانش در این جنگ است.
بخش از دیدارهای الکساندر لاورینتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، با مقامات ایرانی در تهران به تدارکات دور جدید مذاکرات آستانه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود اختصاص یافت. ششمین دور این مذاکرات برای اواسط هفته آینده برنامه ریزی شده و طرفین انتظار دارند این نشست توافق ایجاد مناطق امن در سوریه را نهایی کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، با شنیدن این گزارش به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.